أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بحث ما در بیان کلام سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون عنوان فرمودند که اسناد نقض به مالا اجزاء الله کل حکم والبیعه والعهد والیقین اسناد مجازی، و بعد برای این اسناد مجازی مصححی که تصویر فرمودند عبارت از این بود که چون این عناوین قابل این تصویر هستند که ما بیاییم به لحاظ واقع شدن اینها در ظرف زمانی، در طول زمان، در عمود زمان، برای اینها اجزاء فرضی درست بکنیم، اجزاء طولی درست بکنیم و نسبت به این اجزاء طولی شکستنش رو نقض بگیم در یک نقطه، این رو ایشون تصویر کردن. بعد می‌فرمایم که شما توجه بفرمایید که در متعلق نقض، اینجور که مرحوم صاحب کفایه و دیگران اصرار دارند، این هیچ لزومی نداره که ابرام باشه، که نقض حتما به امر مبرم بخوره. میفرماین نقض بدون ابرام هم صدق میکنه، حتی اگر ابرامی هم نداشته باشه متعلق. بعدم چند تا توصیف دارن. میفرماین اگر صفی از اشخاص باشه، واقفین، عده ایستاده، خب صفی که از افراد وای میستن، گاهی از اوقات استحکام داره خیلی مرتب، مثل این صفوف ارتشی ها، نظامی ها، گاهی استحکام نداره. خب اگر استحکام نداشته باشه همچین وایستادن و بدون اون استحکام و ابرام، بعد متفرق شدن اینها نقض هست نسبت به این صف یا نقض نیست؟ این صفه اما دارای استحکام و ابرام نیست، آیا تفرق اینها نقض محسوب میشه یا محسوب نمیشه؟ ایشون مدعی هستن که اینجا نقض صدق میکنه، میگن نقضوا الصف، ولو اینکه دارای استحکام نبود و دارای ابرام نبود. یک نکته دیگه که باز ایشون در اینجا عنوان میفرمایند به عنوان یشهد لما ذکرنا، میفرمایند اهل لغت تفسیر کردن نفی حکم را به رفعه، نفی حکم، برداشتن حکم را رفع بهش میگن، و رفع حکم رو در مقابل ابرام قرار دادند، یعنی رفع الحکم در مقابل ابرامش. بعد ایشون میفرمایند که معنای این کلام اهل لغت این است که ابرام رو در عرض رفع قرار دادند. اگر ابرام در عرض رفع باشه نسبت به نقض هم در عرض واقع میشه، هم عرض میشن. اگر ابرام و نقض هم عرض باشن و در کنار هم باشن، ما دیگه نمیتونیم بیایم بگیم نقض باید بخوره به چیزی که دارای ابرام باشه، چون اینی که ما میگیم ضرورتش این است که در مرحله، در مرتبه قبل از نقض ابرام وجود داشته باشه، و اینجا در خود تفسیر اهل لغت نقض و ابرام و رفع و ابرام در کنار هم واقع شدند. بنابراین اینی که آمدن و گفتن، استحکام، استمساک، اینها معتبر است در متعلق نقض، به تعبیر ایشان همه اینها لزوم مالا یلزمه، چون بدون اینها هم نقض صدق میکنه. هیچ استحکامی لازم نیست داشته باشه، هیچ ابرامی لازم نیست در متعلق نقض باشه، بلکه تمام الاعتبار در متعلق نقض این است که کونه زا اجزاء ولو زا اجزاء فرضی، و بعد هم این انفصام این وحدت ترکیبی نقضه، یعنی اون چیزی که این اجزا و رشته ها رو به دنبال هم آورده، مثل نخ تسبیح اینها رو دنبال هم قرار داده، نقض انفصام و به هم زدن اینهاست، وحدت ترکیبی اینها به هم بخوره. بعد ایشون میفرمایند که خب ما در مورد یقین، یقین هم یه چیزیست مثل عهد، یه چیزیست مثل بیعت، ما در مورد یقین به خصوص صدقش در مورد نقض، صدق نقض در جایی که به یقین بخوره، ایشون قرص میفرمایند یکون و مجازیگن، چون اجزاء نداره، اجزاء پیوسته نداره. ما فرض کردیم، لحاظ کردیم وحدت استمراری نسبت به یقین، یعنی یقین صفت و نفسانی، اما این صفت نفسانی زمانی هم هست، یعنی در زمان باقی میماند. این صفت یقین از اونهایی که یوجد و ینصرم باشه که نیست، صفت اگر آمد و در نفس باقی موند، یعنی در طول زمان باقیه، نسبت به زمان اجزاء پیدا میکرد، اجزاء طولی، اجزاء فرضی. این یک وحدت اعتباریه درست میکنه براش، یقین در طول زمان دارای اجزایی شه فرضی، وحدتی پیدا میکنه اعتباری. و معنای نقض این است که این وحدت اعتباری و این پیوند بین اجزاء فرضی رو من به هم بزنم، این میشه نقض یقین. مجاز هست چون اجزاء واقعی نداره، ما اجزاء رو فرض میکنیم در طول زمان، در عمود زمان، ولذا در اینجا وحدتی هم که پیدا میکنه، پیوستگی هم که پیدا میکنه، پیوستگی اعتباری است نه واقعی. اما این خودش میتواند، این که ما میتوانیم در مورد یقین تصویر اجزاء فرضی و وحدت اعتباری، انسجام اعتباری بکنیم، مصحح میشود برای اسناد مجازی که نقض را به یقین اسناد بدیم. اسناد مجازی است اما مصحح داریم. بله اصلا تو ببینید، اینجا یک نکته رو عنایت بفرمایید. دیروزم فعل جمله عرض کردم، ما الان اینجا دو تا سر اساسی داریم نسبت تحقیق کلام آخوند و تحقیق کلام شیخ. ببینید دو سمت خاص هستن مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، اونم در کلمه نقض. اینجا هم تکلیف معلوم میشه که ما کل روایات استصحاب را مطلق بگیریم یا مختصش بکنیم به شک در رافعه که شیخ میخواد، آخوند میخواد مطلقش کنه. اساس تمام این بحث ها به دو تا مطلب برمیگرده، یکیش لغته، لغت در مورد نقض، کلمه نقض. ببینیم کلمه نقض، این مفهوم نقض به چه معناست، معنای حقیقی، معنای مجازی. این جای مانور آقایون شده، توجه فرمودید. این یکی، اگر شما آمدید و اینجا درست کردید مثل ایشون، ایشون الان تمام همشون اینه، همجور که دقت بفرمایید که نقض، کلمه نقض، لفظ نقض لغتن باید به متعلقی بخوره که دارای استمرار و وحدت اعتباری باشه، که نقض در حقیقت ناقض اون وحدت اعتباریش باشه. درست شد؟ این همه حدیثی که شیخ بخواد بگه. این یکیه. آخوند میگه نخیر، آخوند میگه استحکام، استمرار نمیگه. این یکی. غیر از لغت مرحله دومی ما داریم که هنوز بهش نرسیدیم، یعنی آقای مطرح فرمودن ما در بحثمون بهش نرسیدیم، و اون این است که این نقص حالا هر چی بود این به یقین میخوره. حالا که به یقین خورد، چجور اسناد نقص به یقین رو درست بکنیم؟ همون مطلبی که آقایون همش میفرمودن، یقین امر اختیاری نیست که نقصش امر اختیاری باشه. یه وقت انسان به چیزی یقین پیدا میکنه، خب این یقین رو نقض بکن یا نکن دست من نیست، این یقین صفت نفسه، من به چیزی که یقین دارم. شما بیایید به من بگید امروز بگو روز نیست، خب من ببینم روزه، من یقین دارم، یا این یقین به روز داشتنت رو نقض نکن. خب من نقض نخواهم کرد، این یقین در من هست، اختیاری نیست. اونم مسئله دومه. توجه فرمودید که شیخ میفرماید نقض به یقین معقول نیست، پس باید متیقن مراد باشه. اگر متیقن مراد شد، بلافاصله شیخ اضافه میکنه که آیا این متیقن قابلیت استمرار داره یا نداره. درست شد؟ ما اگر میخوایم استصحاب رو حجت کنیم به نحو مطلق، یعنی تفسیر شیخ رو دفع بکنیم، باید این استمرار و این جهت رو در متعلق یقین یا در کلمه نقض از بین ببریم. میشه از بین برد؟ این امر لغوی دست با نیست، بذار تحقیق میخواد. ایشون الان در اون مرحله اول دارن دنبال میکنن تحقیق لغوی در کلمه نقض، و لذا این که به یقین میتونه بخوره این نقض یا نه داستان دیگه است، اون ربطی به لغت نداره. بله، نه اجازه فرمایید. ببینید شما عرف و لغت رو کاملا میخواید از هم جدا بکنید. ببینید شارع، من دیروز بعضی از آقایان گفتم، من تو بحثم گفتم، نه شارع با زبان عرف حرف میزنه. عرف کیا هستن؟ عرف همینایی هستن که تو قبائل، تو شهر، تو جاهای مختلف اهل لسان هستن. لغوی و لغت هم همیناست. یعنی عرض کردم دیروز شأن لغوی چیه؟ بیان موارد استعمال، استعمالهای جاری بین مردم. یکی از اساس بلاغت قرآن که حالا در بحث تفسیر و بلاغت و اینا باید بحث کرد، عبارت از این است که قرآن به اون زبانی صحبت میکنه، چون این زبان یک لغت 50 تا معنا داره، به اون زبانی صحبت میکنه که شیوع حد اکثری دارد بین مردم. هنرش اینه، یعنی هر کسی از هر قبیله میامد میشست مقابل پیغمبر، این قرآن رو میفهمید، نمیفهمید، تحت تأثیر قرار میگرفت. ولذا مثل ابو لهب ها و ابو جهل ها و امثال اینها همیشه تو جیبشون یه مقدار پنبه داشتن، تا می آمدن می دیدن پیغمبر تو مسجد الحرام نشسته، چهار تا غریبه، خودیا که دیگه آشنا بودن، چهار تا غریبه از بیرون میان، می گفتن این پنبه ها رو می دادن، می گفتن احتیاطا بذاری تو گوشتون که نشنوید چیزی اینجا، چون یه دیوانه ای هست سحر میکنه، چه میکنه، امثال اینها می گفتن. چرا؟ برای اینکه این قرآن قشنگ واقع میشد در نفس. چرا واقع میشد در نفس؟ چون به زبان مردم بود. به زبان مردم یعنی به استعمالات متداوله الفاظ بین مردم بود. درست شد؟ همین معنا رو ما در روایات هم قائلیم. در روایات بیان امام و زبان امام، به قرآن باید ابلغ باشه، چه؟ لازم نیست در روایت ابلغ باشه، اما بلیغ باید باشه. بلیغ بودن این است که امام وقتی نشسته، از هر قوم و قبیله ای هست، خب همه که اهل مدینه یا اطراف مدینه نیستن، کسانی هستن عراقی هستن، شامی هستن، یمنی هستن، اینا خیلی از لحاظ لغت با همدیگه متفاوت هستن، لهجه متفاوت هستن، اما بیانی که امام میفرماید باید بر اساس اون بیانی باشه که استعمال حد اکثری بین اونها داره. ولذا امام اگر میان در اینجا میگن لا ینقض الیقین بشک، با این بیان دارن صحبت میکنن. ما در اینجا برای کشف مراد امام باید بیایم استعمالات جاری اصیل رو دست پیدا بکنیم، که اون زمان وقتی اسناد می دادن نقض رو به یقین، مثل یقین به قول ایشون وحدت استمراری که یقین نداره، به چه اعتبار استعمال صورت می گرفته؟ لغوی آمده بیان کرده برای ما نقض به یقین می خوره، نقض حتی به طهارت، حالا ما می خونیم نقض به طهارت هم در کتاب لغویین هست، عرضم آمدن گفته. ما در این مقام داریم حرف میزنیم، ولذا اینکه شما بیایید عرفی جدا کنید از لغت، چنین چیزی وجود نداره. عرف همون استعمال شایع و مرسوم و غالبی است که امام بر اساس او کلمات خودش رو استعمال میکنه و به کار میبره. عنایت فرمودید؟ ولذا بله، نه ببینید، حقیقت و مجاز او داستان دیگه است. اول اصل مطلب رو تصویر بکنیم. ببینید امام با این لغت داره صحبت میکنه، اون وقت اما مجاز و حقیقت. ببینید ما در مجاز و حقیقت یه دعوای مشکلی انصافه، به حساب این که ما اینجور نیست که مثلا در کتاب لغت مراجعه کنیم. شما در هر علمی اصطلاحی دارید، خب میان اصطلاحات رو بیان میکنن، تبیین میکنن. ما در کتاب لغت هیچ وقت نداریم که این معنا معنای حقیقی است، این معنا معنای مجازی. درست شد؟ لغوی میاد موارد استعمال رو بیان میکنه، همون موارد استعمالی که لغوی بیان میکنه یحتمل که مجاز شایع باشه. گاهی از اوقات مجاز شایع همون حقیقت ثانویه، سابقا میگفتیم در ادبیات میخوندیم حقیقت ثانویه، اون مجاز شایعه. گاهی از اوقات این لفظ انقدر به اصطلاح خورندش به این معنا، مال این لفظ نبوده این معنا، اما خورندش انقدر زیبا بوده و جا افتاده، یک کسی همینجوری یه دفعه استعمال کرده جا افتاده، جوری شده که استعمال غالب شده. و لغوی وقتی میره موارد استعمال رو تتبع بکنه، اینو دیده، سنجیده و نوشته تو کتابش. توجه فرمودید؟ ولذا ما مجاز و حقیقت رو از لغت نمیتونیم برداشت بکنیم، خیلی سخت برداشتش. بله، محقق لغت اگر بره این موارد استعمال اولیه، یعنی دنبال بکنه که این لفظ در این قوم در این قبیله، و این هم خیلی مشکله، این اساساً استعمال اصلی که داشتن اون زمان چی بوده یا استعمالی که الان بینشون هست چقدر سابقه داره. می آمدن رو شعر تمسک می کردن. دیدید در کتاب لغت هی شعر به کار می برن، مرحوم ده خدا هم باز شعر به کار می بره دیگه در این کتاب لغت نامش. علتش اینه، شعر برای ما اثبات کردن، چون این شعر مال 1000 سال پیشه. وقتی می بینیم 1000 سال پیش این همین استعمال در این شعر آمده، برداشت می کنیم این ثابت بوده، ولذا احتمال حقیقت بودن رو خیلی بالا می بره. درست شد؟ اما بعد استعمال مجازی اگر در بیان امام بخواد بیاد، این رو بعد میایم میگیم، استعمال مجازی باید جوری باشه قرینه واضح داشته باشه و مصحح خیلی واضح، یعنی مصححش باید جوری باشه که مرتکز باشد بین امام و بین مخاطب. اینجا شما میخواید مسئله جواب بدید، مسئله جواب دادن با معماگویی که نمیشه. این پیرزنه آمده از شما مسئله بپرسه، ما نمیتونیم براش معما بگیم، که صاف باید به زبان ساده حالیش کرد. گاهی از اوقاتم بالا پایین میکنه، ما هم گاهی حوصله نمیکنیم. نه، بزرگان ما حوصله میکردن، این پیرزن آمده بود مسئله بپرسه، نیم ساعت وای میستادن. خدا رحمت کنه دیده بودیم مرحوم آقای آست احمد خونساری، آست احمد خونساری مرچه خیلی به اصطلاح از بزرگی بود، تو بازار، تو بازارم سابقا، حالا این بازار تهران محله مسکونی هم بود، خود منزله ایشون هم تو بازار بود دیگه، پیرزن آمده بود وسط بازار، جلو رفت و آمد، یه سوال از ایشون کرده بود، ایشون هم داشت براش بیان میکرد، نمیفهمید، دوباره بیان میکرد، سه باره بیان میکرد، یک روب من یادمه چون ما خدمت ایشون بودیم، همراه ایشون بودیم، ایشون وایساد، حتی یکی دوباره من گفتم آقا شما حالا بفرمایید، بعدا مراجعه میکنه، ایشون اطلاع نکرد. بعد به من فرمود تمام زحمت و جونی که ما میکشیم برای همینه که این مسئله رو برای اینا بگیم، نهایت کار ما این است که مسئله برای اینا بگیم. این واقعیت داره. این عرضم به حضورتون که امام اگر میخواد مجازگویی کنه، مجاز معماگونه که نمیتونه بگه، باید قرینه واضح باشه و مصحح هم امر واضح در حد ارتکاز باشه که مخاطب کاملا بگیردش. امام اگر غیر این باشه، مجازگویی اگر بخواد امام بکنه، اقراء به جهل میشه. بله، یه وقت هست بین خودش و بین سائل یک حیثیت خاصی است، مثل زراره هست، مثل اینجا امام و زراره، زبان زبان استاد و شاگرده، استاد و شاگرد غیر از مستفتی و مفتیه. شما مسئله ازتون میپرسن، کسی میاد مسئله میپرسه اصلا شما رو نمیشناسه، اما شاگرد و استاد وقتی دارن با هم حرف میزنن خیلی جهات ارتکازی بینشون هست. ولذا در اینجا ما برداشتی که میخوایم از روایت کنیم، روایت رو معنا بکنیم، اولا بیایم در همون مقام که امام در مقام استفتا باشه، آیا این استعمال مجازی که امام میکنه یه همچین استعمال مجازی واضحی است؟ امام لازم نیست فقط حقیقت گویی بکنه، مجاز هم اشکال نداره. مجاز به اصطلاح از صنایع کلامی است، در قرآن هم مجاز ما داریم، صنایع کلامی است، اشکال نداره زیبا امام میخواد صحبت بکنه، اما این زیبایی باید واضح باشه اگر برای عامه مردمه. اگر بین امام و شاگردای امامه، اصحاب امامه، اون کسانی که دائم باشن، این ارتکاز بینشون رو ما باید کشف بکنیم. توجه فرمودید، همونی که صاحب کفایه دست روش میگذاره، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالوضوء لا ينقض، که اینجا میفرماید اون تعلیل رو صاحب کفایه میفرماید امام داره تعلیل میکنه به امر ارتکازی بین خودش و بین این آقا، این امر ارتکازیه. اون وقت امر ارتکازی هم حالا ماها دلمون میخواد فقط ارتکاز عقلا بزنیم، اما اون کسانی هم که از آخوند دفاع میکنن، چون آخوند قبلا سیره عقلاییه رو نفی کرده، اونا میگن ارتکاز متشرع است. حالا متشرع باشه یا عقلاییه باشه، ارتکازی بین امام و زراره بوده. توجه فرمودید، یعنی قاعده کلیگه است که انه زراره، اینم از همون جاهاست. همون جاها چیه که قبلا بحث شده که این استصحاب یقین سابق و شک لاحق مثلا، عنایت فرمودید. ولذا ایشون هم که آمدن الان اینجا بحث صرف لغوی میکنن در ماده نقض، ببینید الان ما حتی یقین هم وارد نمیشیم، اینجا هم که یقین صحبت میکنیم از باب اینکه متعلق این نقض واقع شده، اولین بحث در ماده نقضه. اینو درستش بکنیم. ما اگر میخوایم طرفدار شیخ باشیم، اینجا شما میخواید اختیار مبنا بکنید دیگه، اونم از ریشه. شما اگر میخواید استصحاب رو، البته حالا میگیم اشکالات کار کجاست، خیلی اشکالات داره کلام شیخ اگر اینجا تسلیم بشید و قبول بکنید، کمان که سیدون الاستادم بعد اشاره میکنن تمام موارد استصحاب در موضوع زیر سوال میره، در موضوعات استصحاب تمام موارد زیر سوال میره. در اینجا اگر شما آمدید در اینجا در خود کلمه نقض، این ماده برای موردی است که باید احراز استمرار و دوام بشه قبلا، این در لغت این رو در آوردید، خب دستتون بسته است. شما دیگه استصحاب زوجیت نمیتونید جاری بکنید. استصحاب زوجیت یه وقت هست که در عقد دائمه، که اونجا اصلا استصحاب نمیخواد، میدانیم عقد موقتی بوده یک ماهه، این بسته. الان این ذهنش کار رو میکنه، پیره مرده عرضم بزرگ، یادش رفته، نمیدونه یک ماهه بود عمد این عقد یا سه ماهه بود. درست شد؟ عمدش یک ماهه بود یا سه ماهه بود، خود اون زن هم نمیدونه، هیچ راهی هم ننوشته جایی که این صیغه عقد اینجور واقع شد. شک میکنه الان سر دو ماه زوجیت باقی هست یا زوجیت باقی نیست. اینجا شک در رافعه یا شک در مقتضیه؟ اینجا فقها ها چکار میکنن؟ همه استصحاب زوجیت جاری میکنن، استصحاب زوجیت جاری میکنن. درست شد؟ با اینکه احراز مقتضی نیست، احراز نکردیم، من شک دارم یک ماه یا سه ماهه. حالا میگم در کلام ایشون هست، منتها از اون طرف ایشون بیان میفرمایند. ولی اصلا بله شک میدونم، این شکش در این نیست، خودش داره میگه، میگه شکم اینه که نمیدونم زمانی که بستم یه ماه بود یا سه ماه. شما به زبونش مخاطب دارید نه، تو شکت از اینه که فسخش کردی یا نکردی؟ نه ببین این خیلی خوب، شما اون یه فرض، اینجا این زوجیت هست، میدونه فسخ کرده همین موقت تو یا نه، اون یه فرض، اون فرض ما کار نداریم. اون فرضی رو کار داریم که هیچ فسخی نکرده، رفعیتی نکرده، عمد این زمان وقتی که این عقد رو میبست گفت یک ماهه فی المدت المعلومه یا گفت سه ماهه، الان سر دو ماهه، اینجا چه کار بکنه؟ اینجا چه کار بکنه؟ حالت سابقه داره، یقین سابق داره، شک لاحق هم که داره نداره؟ خب اینم زوجیته. ولذا ایشون میفرماین در موضوعات نمیتونیم استصحاب بکنیم یا چیز، این هست بنا، وقت شیخ باید استصحاب در موضوعات رو درست کنه جدا. ولذا ما الان میخواییم ریشه ای، شما میخواید اختیار مبنا بکنید در استصحاب. ما در اختیار مبنا اینجا دو تا معنا رو باید دقیق خودمون بسنجیم، یکی ماده نقضه، یکی اسناد نقض به یقینه. این دو تا رو بسنجیم. ایشون الان در ماده نقض فقط از کسانی هستن که میخوان به قول معروف پشتیبانی کنن از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، و عرض کردم کلام خود شیخ هم برخلاف معمول بحثشون که ایشون در رسائل خیلی قوی و مفصل بحث میکنن، اینجا خیلی خلاصه و مجمل بحث کردن. ولذا این نیاز هست به پشتیبانی از ایشون، یعنی باید این افکار ایشون، افکار جناب شیخ پخته بشه. ایشون در این مقام برآمدن و لذا ایشون میفرمایند شما اسناد نقض به یقین همون جور که گفتیم مجازیه، وحدت استمراریش رو باید لحاظ کرد. رفع ید از این وحدت استمراری که ما در یقین لحاظ کنیم هو نقض لیقین. بعد ایشون میفرمایند حالا اذا عرفت هذا، این رفع ید از این استمراری که ما در یقین میخوایم لحاظ کنیم به دو صورته، همین حرفی که الان زدیم اینجا میاد. یک، تارتن این رفع ید ناشی میشود از انتهاء عمد شیء، مثل این زوجیت، زوجیت منقطعه مثال میزنن خودشون، این زوجیت منقطعه انتهایش به عمد خاصه، درست شد؟ عمد خاص که رسید، سر یک ماه که رسید زوجیت چیه؟ زائل میشه، چون اصلا موقت بوده از اول. تارتن اینجا عمد معین نداره، مثل زوجیت دائمه عمد معین نداره. اگر انتهایی بخواد پیدا بشه برای این زوجیت دائمه، یا فسخی باید باشه یا کفری باید باشه، یه چیزی ارتدادی، یه چیزی باید باشه که این زوجیت را به اصطلاح از بین ببره، یا طلاقی باشه به قول معروف، اینها باید باشه دیگه. ایشون میفرمایند این دوتا تصویر رو ما در مورد یقین، متعلق یقین داریم، یعنی متعلق یقین، خود یقین، حالا متعلق رو بگذاریم کنار، هنوز متعلق نرسیده، خود یقین، این یقینی که داریم، آیا این یقین انتها داره یا انتها نداره؟ بعد ایشون میفرمایند حالا نقض، سوال میکنیم از شما، آیا در مواردی که این یقین انتها داره هل یستق علیه النقض؟ اگر زوجیت منقطعه یک ماهه، سر یک ماه تموم شد، ما اینجا صدق میکنه بگیم نقض شد این زوجیت؟ کسی میگه نقض شد این زوجیت؟ این صدق نمیکنه، عمدش تمام شده. انتها و عمد شی لیس نقضن لا یکون و نقضن عرفن. اما اگر در اینجا فرض بفرمای زوجیت منقطعه نبود، دائمه بود زوجیت، اما الان فسخ، موارد فسخ پیدا شد، فسخ کرد این زوجیت رو، یستق که بگیم نقضه اینجا زوجیت را، طلاق داد یستق که بگیم نقضه، ارتداد و کفر پیش آمد صدق میکنه بگیم نقضه. ایشون این استفاده رو اینجا میکنن که ما در مورد یقین بعد از آنی که وحدت استمراری در یقین تصویر کردیم، بعد از لحاظ این وحدت استمراری با اون مقدمات، در اینجا این یقین اگر به چیزی باشه که دارای عمد باشه، انتهاء عمد اگر باشه، این نقض صدق نمی کنه، بلکه صدقش لزوماً در جاییست که عمد خاص نداشته باشه، و بلکه رافع بیاد و از بینش ببره. ایشون میخوان بین نقض و رافع اینجا به اصطلاح چیز برقرار بکنن. بله، بعد ایشون میفرمایند که نقض شی به لحاظ عدم استمرار فقط در مورد دوم صدق میکنه. مورد دوم کجا بود؟ که عمد خاص نداشته باشه، و الا نقض نیست. ارتفاع طهارت موقته، حالا فرض کنید طهارت موقته اگر بتونیم تصویر کنیم به وقت خاص، ارتفاعش نقض طهارت نیست. نقض طهارت نسبت به طهارت باقیه است که ما عمد نداشته باشه. مثلا باز ایشون میفرمایند انتهاء صلات، نماز داری میخونیم، نماز با چی تمام میشه؟ ختم نماز به چیه؟ به سلامه. آیا سلام ناقض صلات میگیم هست؟ نمیگیم. اما حدث، اگر بین نماز حدثی واقع شد، آیا حدث ناقض هست برای صلات یا نه؟ ایشون میفرمایند خود این دوتا معنا که ما الان مثال زدیم نشان میده، که ما این نقض از نظر لغوی ماده نقض صدقش نسبت به جایی است که قابلیت بقا و قابلیت استمرار باشه، نه جایی که قابلیت استمرار نباشه. ولذا در زوجیت موقته که عمد تمام شده قابلیت استمرار نیست، نقض صدق نمی کنه. نماز که با سلام ختم میشه، سلام لا یصدق که ناقض صلاته. چرا؟ برای که قابلیت بقایی دیگه وجود نداره. اما در مورد زوجیت دائمیه اگر طلاق نبود این قابلیت بقا بود. در مورد حدث نسبت به نماز اگر حدث نبود این حالت صلاتیه ادامه داشت. درست شد؟ بنابراین در موارد اسناد نقض به یقین از نظر ماده نقض، نه از نظر خصوصیت یقین، از نظر ماده نقض ما این رو میفهمیم که این در خود این ماده خابیده که این نقض در جایی یصدق، در جایی یستعمل که قابلیت بقا باشه. ولذالک ایشان میفرمایند نقض یقین اگر صدق در لغت صدق نقض، صدق نقض یقین به لحاظ این وحدت استمراریه لا محاله، این باید به این بر این اساس باشه که ما عرض کردیم. و یقین هم ایشون میفرماید، اینجا میفرماید یقین که ما میگیم یقین به تبع متیقنه، یقین خودش به عنوانه که وجود نداره، یه حالت نفسانی است یقین. اما متعلق میخواد، متعلق چی؟ یقین به تبع، ایشون تعبیرشون اینه، یقین به تبع متیقن پیدا میشه. چون به تبع متیقنه بنابراین استمرار وحدت ارزم اعتبار هرچی بخوایم درست بکنیم در یقین، همون وحدت اعتباری همون استمراری است که در متیقن شما دارید. یعنی یقین به طهارت، اگر در این طهارت شما توانستید این استمرار رو تصویر بکنید، اون وقت ماده نقض صدق میکنه. کما اینکه گفتیم در اینجا وضو داره، اما این وضو با یک حدث باطل شد، این وضو دیگه استمرار نداره، استمرار نداره برای اینکه مبیح دخول در صلات باشه. این هازا ناقصون. اما نقص خورده به چی؟ به یقین، به وضوعی که این وضوع طهارتی که استمرار داشته. ایشون بر این اساس میخوان استمرار و دوام رو در دل متعلق نقص از حیث اقتضاء ماده نقص، نه از حیث اقتضاء خود یقین قرار بدن. میفرمایند ولی زاد شیخ هم همینو میگه، بنابراین ارتفاع یقین لا محاله از جهت ارتفاع متیقن تارتن من اجل انتهاء عمد متیقن هست، تارتن من اجل حصول رافع، عروز رافع و انتقاض صدقش در مورد دومه، نه در مورد اول که انتهاء عمد هست. این حالا تا اینجا نتیجه گیری ایشون رو فردا عرض بکنیم.